بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 27 و 28 خیلی به هم نزدیک هست. در مسئله 27 که دیروز ملاحظه کردید فرمودن که یجب علی المکلف العلم به اجزاء العبادات و شرایطها و موانعها و مقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم اجمالا ان عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح و ان لم يعلمها تفصيلا. که دیروز عرض کردیم که این در حقیقت مصداقی از همون وجوب تعلم هست با همون ویژگی هایی که داشت، منتها این رو تطبیق داده بر عبادات به دلیل اینکه در عبادات بیشتر این مصداق پیدا میکنه. و همونطور که در ابتدای مباحث اجتهاد و تقلید بحث شد، مبنای مسئله این بود که وجوب تعلم احکام و اجزا و شرایط و اون چه که مرتبط با تکالیف است یک وجوب طریقی است. اون چه که مولا اون را از شخص مکلف می طلبد همون امتثال واقعی است که عمل منطبق باشه با اون حجتی که هست، اما احراز امتثال این چیزیست که و فراگیری و آگاهی و شناخت نسبت به اون امتثال مقوله طریقی است، یعنی وجوب طریقی داره. و لذاست که علی رغم این که در این موارد گفته میشه یجب این که اینها را فرا بگیره، در این حال این قید را داره که اگر فرا نگرفت ولی منطبق بود با اون تکلیف، ادای تکلیف شده و امتثال شده. این مسئله است که تقریبا یا تحقیقا همه همین را میگن و درش اختلاف نیست. بله، یه جاهایی تکلیف متقومه به علمه، یا اصلا علم خودش متعلق تکلیفه، به نحو تفصیلی به نحو نفسی اون داستان دیگری داره، کما اینکه گفتیم یک استحباب نفسی هم در تعلم احکام و معارف دین وجود داره و در جای خودش محفوظه، هم به نحو اون استحباب نفسی تعلم هم به نحو اجتهاد هم به نحو تقلید، اون نفسا مستحبه ولی اون که اصلا مورد ابتلای شخص هم نباشه، مثل اینکه مجتهد میره فرا میگیره یا به اجتهاد میرسه، اون یک امر نفسی است، استحباب نفسی داره ولی اون که در طول عمرش یک بار هم مورد ابتلاش قرار نمیگیره. در تعلم تقلیدی هم همینطوره. اینا رو البته همه در جای خودش بحث کردیم. مسئله 28 باز به یه شکلی ادامه همان هست، منتها یه خورده باز اخصه، چون یه قانون کلی داریم که تعلم احکام لازمه به نحو طریقی در معاملات و عبادات و همه جاها. در مسئله 27 این قانون کلی را یه خورده ریستر کرد در عبادات، یجب العلم به اجزاء العبادات و شرایطها. در مسئله 28 یه مرحله باز میاد پایین تر ریستر میکنه مصداقا. این سیرش اینطوره، میفرماد که اینجوره، این مسئله 28 اینه که یجب تعلم و مسائل شک و سهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا. یجب تعلم مسائل شک و سهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا. تعلم مسائل شک و سهو در مثل نماز و حج و امثال اینها، غالبا این مسائل شک و سهو در عبادات، لذا این به نحوی اخص از بالاست. اونجا داشت که العلم به اجزاء العبادات، اینجا داره علم مسائل شک و سهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا. این قید محل الابتلاء غالبا در بالا بوده، ما تا اونو دیگه تصریح نکردن، یعنی عباداتی که محل ابتلاه، ولی اگر چیزی اصلا ربطی به اون نداره، محل ابتلا نیست، خب معلومه لازم نیست یاد بگیره، مثل این که استطاعت نداره، در طول عمرش هم مستطیع نمیشه، خب معلومه دیگه لازم نیست اونو یاد بگیره. بنابراین قید محل ابتلا در بالا هم بوده تا تصریح نشده، اینجا تصریح شده. انواع شک و سهوها و تأثیراتی که در امتثال داره اینها به مقداری که محل ابتلا هست باید مسائلش یاد بگیره. نعم اینجا مثل بالا یه نعمی داره، اونجا لکن داشت، اینجا یه نعم داره. نعم لبطمئن من نفسهی انه لا یبتلی شک و سهو، سه عمله و این لم یحصل العلم به احکامها. بله اگر مطمئن بشود که مبتلا به او نخواهد بود این موارد شک، یا آدم با ذهن و تحفظ قوی است که یقین داره که مبتلای به شک و سهو در نماز نمیشه، حالا 3 و 4، 4 و 5، 2 و 5، نه اینا اصلا مبتلا بهش نمیشه، حالا یا تحفظش قویه یا اینکه حالا ابزار و ادواتی استفاده میکنه که موضوع شک و سهو برای او منتفی میشه، به هر دلیل، حالا همونطور که عرض کردم یا شخصا اون تحفظ ذهنی بالایی داره یا اینکه با ابزار و ادات و آلاتی نمیگذاره که شک و سهو برای او پدید بیاد. خب اینجا معلومه دیگه، فرمود که عرشبت که صح عمله و این لم یحصل العلم به احکامه ها. اونجا عرشبت که بله خب نه دیگه مرتکب حرام نشده، چون مطمئن بوده که مورد ابتلاش قرار نمیگیره و عرض شود که نه معصیتی نکرده، منطقه اگر مورد ابتلاش قرار گرفت و دیگه احتمالم میده که دیگه درست نباشه، اون وقت باید بره یاد بگیره. حالا در اینجا باز شبیه اون بحث قبلی چند تا نکته را خوبه که زین این مسئله هم یاداوری بشه، حالا بعضیش تکراره بعضیش هم ممکنه کمی جدیدتر باشه. نکته اول این است که همانطور که بارها گفته شد این مسائل شک و سهو در عبادات در این مسئله به عنوان یک نمونه ذکر شده، منتها چون زیاد مصداق داره این را ذکر خاص بعد العام آورده، همونطور که اونچه که در مسئله 27 آمده بود یک مصداقی از اون قانون کلی تعلم و وجوب طریقی تعلم بود، در این مسئله 28 یه مصداق اخصی را در باب عبادات به عنوان شک و سهو ذکر کرده. ممکنه حالا چیزهای دیگری هم در جای دیگه هم پیدا بشه از همین قبیل، حالا اینجا یه مصداق بارزی بود ذکر کرده، ولی معلومه که حصری نداره این. مثلا در معاملات اون بحث ربا و شبهه ربا همینطور شد باشه، یعنی اونم از مسائلیه که ریزکاری داره و پیچیدگی داره و در روایات هم آمده که کسی مثلا اگر یاد نگیرد تورط فی ربا، این در روایات آمده، من لم یتعلم نمیدونم احکام معاملات به این نمیدونم چه روایاتی از با این مضامین داریم، من تجره به غیر فقهن تورط فی ربا، من تجره به غیر فقهن تورط فی ربا، که اون شبیه همین مسائل شک و سهو اونجا، یعنی اونقدر این مقوله ربا حساس و پیچیدگی داره، حالا چه ربای قرضی یا معاملی، و دقایقی داره که اگر کسی نداند و نرود فرا بگیره تبرت فرربا عرض شود که اونم شبیه اینه. بنابراین اختصاص این مسئله به بحث شک و سهو در عبادات نداره، در برخی از مسائل معاملات هم ما ریزکاری هایی را شاهدیم که اونها هم را باید یاد بگیره و احیانا ممکنه حساستر هم باشه، احیانا ممکنه حساستر باشه، شبیه این بحث رباه که من تجارب غیر فقه تورط فقه ربا. این یک مسئله که این خصوصیتی نداره، حتی به عنوانی مورد عرض شود که بگیم دیگه نظیرش هم در معاملات نیست، شاید در این حد هم نشه آورد، ولی در این حال فی حد نفسه شک و سهو در عبادات اهمیت بالایی داره و به این دلیل به ذکر اخص بعد از اون خاصی که اونم ضمن یک عامی قرار داره آمده. این یه نکته که ضمن این که اهمیت و ابتلای گسترده اون مورد قبول هست، در این حال نظائر این در جای دیگر مشاهدیم. نکته دوم هم این است که خب این باز این مبنایی که اینجا آمده و نعمی که و استدراکی که در پایان مسئله آمده، اینم بر اساس همون مبنایی است که عرض شد و اون اینه که تعلم این احکام و شرایط و جزئیات و اینها تعلم طریقی است و همونطور که دیروز و امروز هم به نحوی گفتیم این وجوب تعلم طریقی است، اما استحباب تعلم نه، استحباب تعلم هم به نحو تقلید هم به نحو اجتهاد اون نفسیه و اینجا بحث وجوب تعلمه و الا استحباب در جای خودش محفوظه. کما اینکه عرض شود که وجوب تعلم و حتی تعلیم اینها گاهی ممکنه به عناوین ثانویه پیدا بشه که اونم باز وجوب نفسی میشه، همونطور که سابق در اون مسائل اوائل اجتهاد و تقلید گفتیم، اگر شرایط به جایی برسه که این افراد مسائل مثلا شک و سهو یا جزئیات عبادات معاملات را تعلم و تعلیم نکنن به نحو اجتهاد و تقلید، اصلا این معارف از دست میره، کمرنگ میشه، مندرس میشه، اونجا به یه عنوان ثانوی واجبه، اصلا کار به ابتلا هم نداره، به عنوان ثانوی واجبه. و این هم نکته دوم. بنابراین این که میگیم وجوب تعلم اینها طریقی است، این همون تعلم مقدمه عمله و الا اگر بند ناف این تعلم را از عمل ببریم یه استحباب نفسی داره که کار به عمل نداره، اصلا یاد گرفتن دین مستحبه، تفقه در دین ببخشید مستحب نفسیه و گاهی همین مستحب به خاطر یه شرایطی مبدل به واجب میشه که اونم باز وجوب نفسیه. از این جهته که تعلم و تعلیم احکام و معارف دین در حال طبیعی با قطع نظر از ابتلای شخص یک استحباب نفسی داره اولاً، و گاهی با عناوین ثانویه مبدل به وجوب نفسی میشه ثانیاً، ولی اینا کار به عمل شخص و ابتلا اونها نداره. اونی که در اینجا گفته شده اون امر دیگری است غیر از این دوتاست، اون تعلم للعمل است. اینم نکته دومی که در ذیل این مسئله و مسئله قبل بهش توجه بشه و عرض شود که نکته سوم هم این است که اون بحث جواز یا عدم جواز قطع عبادت مثل نماز، حج و امثال این، اونم اثر داره در این بحث. اگر کسی قائل شد به این که قطع نماز اشکالی نداره، در اونجا راه برای امتثال قطعی خیلی بازه، ولی اون که مسائل شک و سهوم ندونه، ولو اینکه حتی مورد ابتلاش هم قرار بگیره. این نکته است. اگر کسی در نماز یا یک عبادت دیگری قطع اون را جایز دانست، یا در عبادتی قطع اون عبادت جایز بود، اینجا حتی اگر مسئله را هم مبتلا به او باشه، موضوع مورد ابتلای او هم باشه، یقین هم داره مورد ابتلاشه، ولی چون قطع نماز جایزه لازم نیست یاد بگیره. این هم یه نکته ایست که اگر جایی حتی مطمئن به این باشه که این مسئله و ریزکاری ها مورد ابتلاش قرار میگیره، ولی راه برای ولی مبتلا به گناه نمیشه و میشود اون را قطع کرد و بره با تحفظ نماز رو بخونه. الان شک سه و چهار کرده، ولی فرض بگیریم کسی میگه قطع الصلاة باطل نیست، ببخشید قطع الصلاة حرام تکلیفی نیست، خب ولو یقین داره که مبتلا بهش میشه، بناس شک بکنه، خب میگه هر وقت شک بکنم قطعش میکنم، یا دل بخواه، اونم گفتیم اشکال نداره، دل بخواه مثلا نیتش رو تبدیل میکنه یا تمامش میکنه با همون شکلی که دل بخواهیه. اگر کسی گفت قطع یک عبادت در جایی باطل نیست، یا دل بخواهی میتونه مثلا تغییر نیت بده، مثلا مستحبش کنه که در مستحب مثلا راحت تره و از این قبیل چیزها اگر جایی باشه، اون وقت حتی اگر ابتلا هم داشته باشه و بداندم مورد ابتلا هست، لازم نیست این مسائل یاد بگیره. چرا؟ بازم به خاطر اینکه اونی که مولا از اون میخواد امتثال واقعی است، و اینکه او هم راه برای احراز امتثال داره، ولو مسائل شکم رو یاد نگیره بدونی که مبتلای به گناهی بشه. ممکنه در حالا در نماز اینو نباشه، ولی در جای دیگه مصداق پیدا بکنه. بنابراین اینم نکته سومه که این که بالمقدار الذی هو محل الابتلا غالبا، این یه قیدی داره، محل قید دیگری هم باید اینجا باشه، محل ابتلا باشد به گونه ای که اگر یاد نگیره اون وقت دوچار یک معصیت میشه، ولی اگر چیزی محل ابتلا هم هست ولی یه راه های تدارکی داره بدونی که گناهی بکنه، بدونی که گناهی بکنه، اون بازم اونجا الزامی به این که یاد بگیره اون تعلم وجوبی نداره، میتونه یاد نگیره و میگه من هر وقت شد قطعش میکنم و اونجوری انجام میدم. البته این روی این فرضه که در بعضی جاها ممکنه در بعضی عبادات مستحب پیدا بکنه، اما در یه جاهایی البته در خود قطع صلات غالبا میگن حرامه، میگن مثلا کسی طبق اون ادله و روایاتی که داره، یا مثلا در روزه این مستحب خیلی نداره بگه روز ماه مبارک، بگه حالا اگر یه چیزیش نمیدونستم خب به همش میزنم، یا مهم نیست بعد قضا میگیرم. نه، روزه ماه مبارک باید انجام بده با همه و رعایت بکنه همه اون تفاصیل و جزئیاتی که در کار هست. اینم نکته سومه که این که میگیم محل ابتلا باشه، احتمال ابتلا میده و اینها، در صورتی است که با در فرض عدم یادگیری به یک معصیتی بیانجامه، به یک بنبستی بخوره، ولی اگر بنبستی در کار نباشه گناهی مبتلا نمیشه، باز این نداره. اینم نکته سومه که در اینجا هست. نکته چهارم هم چیزیست که در مسئله قبل استدراک شد، اینجا استدراک نشده، با اینه که حالا اگر نکته چهارم اینه، اگر آمد همه اینایی که گفتیم ازش عبور کردیم، احتمال میده یا اطمینان داره که این مسائل مورد ابتلای او قرار میگیره، مسائل شک، و عرض شود که راه گریزی هم به نحو جایز نیست اگر مورد ابتلا شد و درست عمل نکرد داره حرامی مرتکب میشه، مثلا قطع نماز میکنه یا دل بخواهی همجوری تمومش میکنه، اینا گفتیم اشکال داره. همه اینا درست و با سیاد بگیره، یعنی شرایط وجوب تعلم طریقی تمام شد، ولی مع ذلك بازم سهلنگاری کرد، لاوالی گری کرد و یاد نگرفت. ولی همینجوری بر حسب اتفاق دل بخواهی گفت انشالله من 4 رکعت خوندم، بدون اینکه مسئله رو یاد گرفته باشه تو 3 و 4 بعد از سجده. گفت که حالا عشقی میشه دیگه، رو عشق خودش گفت که من میگم 4 رکعت و تموم کرد رفت. اصلا رو لاوالیگری هم انجام میدن خیلی ها دیگه، اصلا دیگه دنبالش هم نمیره. بعد از مدتی پای منبر نشسته بود، میگفت طرف گفت که اینجوریه حکم، و او هم بر حسب اتفاق مطابق حجت عمل کرده، خب مانعی نداره، گناهی مرتکب نشده. بله یه قبح فاعلی و چیزی داره که این حالت لاوبالیگری و اینها شبیه تجدی که یه قبح فاعلی داره، اما نه عمل مشکلی نداره که از این قبیل هم ما در افراد چی داریم. خیلی مواقع روی تصورات خودش و تحلیلای خودش اجتهادی میکنه در عمل میکنه میره تو عوام، اینجوری عوام نه عوام محض، عوام بینابین خیلی وقتا اینجور میشه، میگه من نه بابا دین دیگه غیر از این نمیگه، اتفاقا هم همون بود. خب اون باز گناهی را در واقع مرتکب نشده. چرا؟ باز به خاطر همون نکته که اون چه که در وجوب تعلم هست غیر از اون استحباب و وجوب نفسی که استحبابش همیشگیست، وجوبش گاهی هست، اونی که اینجا مطرحه وجوب تعلم طریقیه، و طریقی معناش اینه که انطباق با واقع مقصد و مقصود، احراز دیگه مقدمه است، تعلم اینا همه مقدمه است. اگر بدون این مقدمه و مقدمه علمیه و طریق به مقصد رسی، اینا همه راهه، از این راه هم نرفت مانعی نداره. یعنی از این مقدمه که اینجا میگه، مقدمه علمیه مقصود هستیه، وجوب طریقی یعنی در مقدمات علمیه نه مقدمات وجودیه. عرض شد که اینم یک مسئله. یه نکته پنجمی هم که آقای خویی وارد اون مسئله شدن در اینجا در متن نیست، مطلب پنجم اینه که این تعلم حالا در وقت یا قبل از وقت، اینم بحث مقدمات مفوته است که با در جای خودش بحث بشه. و طرح مسئله و سوالم اینه که تعلم احکام مربوط به واجباتی که موقته، وقتی داره، حج در یه وقتی باید انجام داد، نماز لدلوک شمس الی غسق لیل، حالا احکامی را باید یاد بگیره تا این عمل رو درست انجام بده، توقف داره انجام عمل به نحو صحیح بر فراگیری و تعلم به عنوان مقدمه علمیه و واجب طریقی. گاهی هست که این تعلم در همون وقت میسره، وقت که شد 10 ساعت وقته، یکی هم دو سوره هم باید یاد بگیره و او هم میتواند یاد بگیره. خب این وجوب تعلم در وقت خب طبیعی است دیگه، وقت رسیده این تعلم باید انجام بشه. اما اگر ما فرض بگیریم که یه چیزهایی رو باید یاد بگیره تا در وقت که وارد میشه برای او امتثال ممکن بشه، و الا اگر قبل از وقت اقدام نکنه که حمد و سوره رو یاد بگیره و قرائت و تجویدش رو درست بکنه، به فاصله که حالا شد بالغ اول ظهر، به فاصله این 4-5 ساعت نمیتونه اینا رو یاد بگیره. این میاد قبل از وقت. این در مقدمات وجودیه که در باب مقدمه بحث شده باید حلش کرد و این بحث در اونجا عنوانش مقدمات مفوته است، اسمش مقدمات مفوته است، یعنی مقدماتی که قبل از وجوب ذل مقدمه اگر فرا گرفته نشود بعد از وجوب ذل مقدمه نمیتونه، ولی زن میتونه بگه که چون من قبل یاد نگرفتم دیگه قدرت ندارم، وقت در حین رسیدن وقت عمل دیگه قادر نیستم و پس تکلیف ندارم، در حالی که عقل آدم میگه نه اینا رو باید از قبل از وقت بره یاد بگیره. خب اونجا افتاده توی بحث پیچیده‌ای که وجوب مقدمه ناشی از وجوب ذل مقدمه است، ولی در اینجا قبل از این که ذل مقدمه وجود پیدا بکنه میگه باید یاد بگیره. چی؟ یاد بگیره وجوبش از کجا اومده؟ تئوری ها و نظریه های متعدد اونجا هست که در جای خودش بحث شده. این اون در مقدمات علمیه و وجوبهای طریقی هم متصوره. الان یاد گرفتن بعضی از احکام اگر بخواهد موکول بشه به وقتی که وجوب آمد نمیشه و اصلا اون تکلیف دیگه میشه مقدور نیست اگر بخواد تأخیر بندازه به اون وقت. کسی اول ظهر قراره که مکلف بشه و باید نماز بخونه یا مثلا اول ماه مبارک باید روزه بگیره و اگر این مسائل را قبلا یاد نگیره، احکامش را یا قرائتش را فرا نگیره، حداقل یکی دو روز سه روز این تکلیف ها عمل نمی کنه. خب به چه دلیلی میگه قبل از اینکه واجب بشه باید انجام داد؟ این بحث مقدمات مفوته ای بحث مفصلی است در جای خودش که هم در مقدمات وجودیه میاد، مثل وضو گرفتن و نمیدونم چی و چی و اینها، هم این بحث در مقدمات علمیه که همین وجوب طریقی اینجاست، این جاریه، یعنی یاد گرفتن و تعلم و امثال اینها. و اینم یک مسئله سواله که این یاد گرفتن از حد قبل از تکلیف، حالا یا کلن قبل از اینکه شخص مکلف بشه یا اینکه نه در حین تکلیف، قبل از اینکه تکلیف خاصه مثلا حج بیاد میدونه که یک دفعه بناس پولی دست او برسه و میشه مستطی، فاصلش هم یک ماه به حجه یا دو روز به حجه و اگرم نره یاد بگیره قبل از استطاعت دیگه نمیتونه. خب این میگیم واجبه، چجوری واجبه؟ هنوز ذل مقدمش وجود پیدا نکرده، این میگه واجبه. هم در مقدمات وجودی هم در مقدمات علمی بحث مطرح هست. اینم یک مبحثه که حالا اینجا در متن نیست، در جای خودش باید حل بشه. البته آقای خویی اینجا دارن و بعیدم نیست این درست باشه در پاسخ به این، و اون اینه که وجوب تعلم، همین تعلم طریقی، غیر از مقدمات وجودی است. مقدمات وجودی اصلا دلیل بر وجوبی نداریم جز اینکه ذل مقدمه واجبه، وجوب مقدمه ناشی از وجوب ذل مقدمه، دلیلش همینه. اما در مقدمه علمیه و وجوب تعلم یه اطلاقاتی هم داریم، مثل اون روایت حالا مشهور که میگه روز قیامت میگن چرا عمل نکردی، میگن بلد نبودم، یاد نگرفتم. گفته میشه حلا تعلمت لکی تعمل، مثلا چرا یاد نگرفتی، که اون میگن اطلاق داره، این کار به این نداره که وقت وجوب و واجب رسیده یا نرسیده، که اینا فکر کنم تو فقه تعلیم و تربیت اونام یه وقتی اینا رو بحث کردیم احتمالا اونجا، که این ادله لفظیه ای داریم که مثلا اطلاق داره، اونا دیگه پای در محدوده وقت واجب و مقدمه وجودی اونها نمی گنجه، یه دلیل های مطلقی داریم که اون وجوب را حتی قبل از وقت هم افاده میکنه. این هم یه مطلبی است که جواب اجمالیش اینه که در اینجا لااقل، حالا تو مقدمات وجودیه یه فرمول هایی داره که در جای خودش، ولی در اینجا اگر اونا میشه کدام تمام نشه، خوبیش اینه که ادله لفظی مطلقی داریم. این هم مطلب پنجمی است که حالا در متن نیست ولی به تناسب اشاره به اون شاید مناسب بود. عرض شود که مطلب ششم هم اینه که حالا در اینجا متن آمده که لوتمعن من نفسهی انهو لا یبتلی شک و صعب، گفته شده که این سه حالتی که داره یک حالتش آمده در استدراک. اون سه حالت عبارت از اینه که گاهی اطمینان دارد و علم داره، اطمینان داره، حجت داره برای اینکه مبتلای به این شک و سهو میشه، خب اینجا که باید یاد، گاهیه که تردید داره که مبتلا میشه نمیشه، و سوم اینه که نه، اطمینان داره که مبتلای به این مسائل نمیشه. اونی که در متن آمده اینه دیگه، که صورت اول و دوم اونجایی که اطمینان داره مبتلا بهش هست شک و سهو، و یا اینکه احتمال میده، اطمینان نداره احتمال میده، این دو صورت میگه که باید بره یاد بگیره. استثناء همون فقط اون صورت سومه، اونجایی که یقین داره که و اطمینان داره که مبتلای به شک و سهو نمیشه، اونجا این تکلیف ازش برداشته شده. این اونیست که در متن آمده، و بنابراین برای وجوب تعلم لازم نیست که اطمینان به ابتلا باشه، همین که احتمال ابتلا میده باید بره یاد بگیره. و اینم مطابق قاعده است دیگه، که تکلیف داره و احتمالی هم که میده منجزه، باید بره از اشتغال یقینی، استدعای براءت یقینی داره و مقدماتش را باید فراهم بکنه. اینم یه مطلب شما دیگه که اینجا آمده. به عکسش درست نیست که بگیم اونجایی که یقین داره که یاد بگیره باید مبتلا بهش هست باید یاد بگیره، و اما اینکه حالت احتمال رو ملحق به اون استدراک بکنیم، این درست نیست، که اگه احتمال میده لازم نیست. نه بالا مسئله نکته ششم در اینجا، این پنج شش نکته ضمن این مسئله. و اما مسئله 29 دیگه، حالا ما از این به بعد جز چند مورده که یه مقدار مباحث جدیده، یک کمی با سرعت بیشتر جلو میریم. مسئله 29 اینه، کما میفرمان کما یجب و تقلید فی الواجبات و المحرمات یجب و فی المستحبات و المکروهات و المباحات، بل یجب و تعلم و حکم کل فعل یستر من سواء کان من العبادات او المعاملات او العادیات. مرحوم آقای نجفی حالا اینجا این تقسیم معاملات و عبادات و معاملات و عادیات هم رو بشه اشکالی کردن که تو اون طبقه بندی فقه اونا که مهم نیست، اونجا میشه ببینید. این هم مسئله است که اینجا آمده. این مسئله این است که این وجوب تعلم طریقی که در آغاز اجتهاد و تقلید پای ریزی شد، بعد هم در موارد مختلف و مسائل گوناگون هر از چندگاهی به اون پرداخته می شد، این قدر متیقنش در تکالیف الزامی است، یعنی اونجایی که احتمال واجب و حرامی می دهد و مورد ابتلاش می شه باید بره یاد بگیره. اما در مستحبات چطور؟ در مستحبات و مکروهات و مباحات اونام با دادن بره یاد بگیره. اگر کسی مطمئنه که دیگه در این قلم رو که وارد بشه دیگه مواجه با یک تکلیف الزامی نیست، ممکنه مستحب باشه مکروه باشه، خب اینا رو باید یاد بگیره. اینجا دو نظریه است. نظری که ظاهر کلام ایشون اینه که میگه اونام باید یاد بگیره، حالا ظاهر اولیش اینه که باید یاد بگیره، البته با قید این که مورد ابتلاش هست و امثال اینها. و عرض شود که اما در نقطه مقابل این تقریبا همه اونایی که اینجا حاشیه زدن میگن نه، به نحو مطلق اینجور نیست، مستحب و مکروه و مباح به نحو مطلق لازم نیست که بره یاد بگیره، بلکه در یه مواردی که حالا عرض میکنیم. اینم از این مسئله تقریبا اگر حواشی رو ببینید همه اینجا حاشیه زدن، همه اینجا حاشیه زدن. و توضیح مسئله که حقم به این با این تعلیقه ها و حواشی است که اینجا زده شده، شاید هم حتی بشه بگیم مقصود خود سیدم همون است که حالا عرض خواهیم کرد. عرض شود که اولا این مقدمتا این را باز یادآوری میکنیم که بحث این تعلم، تعلم طریقی اینجا مقصوده و الا تعلم مستحبات و مکروهات و مباهات شرع به عنوان احکام و معارف دین، این استحباب نفسی داره که گاهی هم ممکنه مبدل بشه به وجوب نفسی، مخصوصا در مستحباتون ممکنه همه گذرایی هی ازش عبور بکنن و اصلا تعیین تکلیف نشه. این یک مطلب مقدمه است که کسی اشاره به اون نکرده ولی من این رو خیلی مهم میدونم. علتش اینه که تو مستحبات و مکروهات بیشتر در معرض اندراسه و الانم من فکر میکنم که یه مقداری این کوتاهی اصلا ما انجام دادیم در مستحبات و مکروهات و اینها. یعنی این همه مستحبات و مکروهات غالبا گفته میشه که حالا مهم نیست، ازش میگذرن. و واقعا اگر همه به این نگاه از کنار مستحبات و مکروهات بگذرن، به جایی میرسه که اون حکم شر را آدم نمیدونه در اونجا چیه. ولی لذا این مقدمه رو شما داشته باشید که من فکر میکنم شایسته بود که تو این تعالیق بیاد که اگر بی توجهی به استنباط، مخصوصا در اجتهاد عرض میکنیم، بی توجهی به اجتهاد و استنباط مستحبات و مکروهات موجب این بشه که اینا مندرس بشه یا تلقی بی توجهی به این احکام شرع بشه، این یه وجوب نفسی داره. اگر هم این تلقی نشه حداقل استحباب نفسی داره. این دو تا حکم که پایش استحباب نفسیه که ربما مبدل به وجوب نفسی میشه، همونطور که در سایر موارد قبلی گفتیم در غیر الزامیات هم هست. اما حالا ادامهش دیگه، حالا ان شاء الله یکشنبه.